بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد الله تعالی محمد. یه دو سه جمله درباره درس قبل باقی مونده، اینو توضیح میدیم، وارد مطلب جدید میشیم. اول یه مثال باید عرض بکنم. بای به مشتری میگه که بعتو و انا سبیون، من این متاع رو به تو فروختم در حالی که سبی بودم. مشتری میگه بعت و انت بالغون، تو این متاع رو به من فروختی در حالی که بالغ بودی. در اینجا ما دو تا حکم داریم، یکی صحت یکی فساد. میخوایم ببینیم صحت موضوعش چیه. مرحوم شیخ میفرماد که موضوع صحت صدور معامله از بالغه، صادر شدن معامله از بالغ موضوع میشه برای صحیح شدن معامله. یعنی صحت میره روی این موضوع، صادر شدن معامله از بالغ. حالا این صادر شدن معامله از بالغ یه ضد داره و یه نقیص داره. ضدش چیه؟ صدور معامله از غیر بالغ. نقیصش چیه؟ عدم صدور معامله از بالغ. حالا مرحوم شیخ می‌فرماید که موضوع فساد نقیزه، یعنی عدم صدور معامله از بالغ. موضوعش زد نیست، یعنی صدور ما سلام علیکم، یعنی صدور معامله از غیر بالغ. خب یه بار دیگه بگم، سلام علیکم. بای به مشتری میگه که بعتو و انا سبیون، من این متاع رو فروختم به تو در حالی که سبی بودم. مشتری میگه بعت و انت بالغون، تو این متاع رو به من فروختی در حالی که بالغ بودی. ما در اینجا یه صحت داریم یه فساد. صحت موضوعش چیه؟ صدور معامله از بالغ، یعنی صحیح بودن میره روی این موضوع. کدوم موضوع؟ صدور معامله از بالغ. حالا این صدور معامله از بالغ یه ضد داره یه نقیض داره. ضدش چیه؟ صدور معامله از غیر بالغ. نقیضش چیه؟ عدم صدور معامله از بالغ. سلام علیکم. حالا مرحوم شیخ میفرماید که موضوع فساد نقیزه. نقیز چی بود؟ عدم صدور معامله از بالغ، یعنی فساد میره روی این موضوع. موضوعش زد نیست، زد یعنی صدور معامله از غیر بالغ. تا اینجا اومدید؟ حالا نگاه بکنید، مرحوم شیخ میگه تو این معامله که بای ادعا میکنه که من در حال سبی بودن فروختم، مشتری ادعا میکنه که در حال بالغ بودن فروختی، ما میتونیم آثار صحت رو بر این معامله بار بکنیم. یعنی آثار صدور معامله از بالغ میتونیم آثار صحت رو بار بکنیم، و میتونیم آثار صدور معامله از غیر بالغ هم بار بکنیم. چرا؟ چون صدور معامله از غیر بالغ اثرش فساد نیست. تا این دو تا اصل با هم دیگه تنافی پیدا بکنن، شما تو این معامله آثار صدور معامله از بالغ رو بار بکنید، اشکال نداره. آثار صدور معامله از غیر بالغ هم بار بکنید، اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ هم آثار صدور معامله از بالغ بار بکنیم بگیم معامله صحیحه، هم آثار صدور معامله از غیر بالغ، میگه اشکالی نداره. چرا؟ میگه چون صدور معامله از غیر بالغ اثرش فساد نیست تا با این اصالت و صحت تنافی پیدا بکنه، یه آثار دیگه داره. مثلا فرض کن شما نذر کردی که اگر یک معامله نذر کردی نسبت به زد، نذر کردی که اگر یک معامله از غیر بالغ صادر بشه یه درهم صدقه بدی. الان شما تو این معامله کذایی اصالت و صحت را جاری میکنید و آثار صدور معامله از بالغ مترتب میکنید و آثار صدور معامله از غیر بالغ هم مترتب میکنید. و وقت اثر صدور معامله از غیر بالغ چیه؟ صدقه. دیگه اثر صدور معامله از غیر بالغ فساد نیست، چون اگه اثرش فساد باشه دیگه جاری نمیشه. ولی شیخ میگه اثرش فساد نیست که جاری نشه، نسبت به آثار دیگه هر دو جاری میشه، چه اشکالی داره؟ این تتمه بحث قبله، اینو بخونیم. معامله صحیحه از چه جهت؟ فقط از جهت آثار صحت، ولیکن ما میگیم معامله باز از غیر بالغ صادر شده، یعنی این معامله هم از بالغ صادر شده نسبت به صحت معامله، هم از غیر بالغ صادر شده نسبت به دادن نذر، وفای به نذر. پس این معامله هم صحیح هم صحیح نیست. صحیح هست نسبت به آثار صحت، صحیح نیست نسبت به فساد، ولی نسبت به آثار دیگه راحت آثار دیگه بار میشه. اینو بخوانیم دنباله بحث قبله. فاذن، حالا بالاخره چی شد؟ یا لبی دستتون اومد یا نه؟ تو این معامله کذایی اصالت و صحت جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی آثار صادر شدن معامله از بالغ بار میشه، از دو طرف آثار صادر شدن معامله از غیر بالغ هم بار میشه. وقت آثارش چیه؟ فساد نیست تا بگیم جاری نمیشه، اثرش فقط اینه که دادن صدقه بر شما میشه واجب. فاذن، پس در این هنگام. این که میگه پس یعنی بعد از این که معلوم شد که موضوع فساد زد نیست، نقیزه، فاذن نتیجه است. بعد از این که معلوم شد موضوع فساد زد نیست، زد چی بود؟ صدور معامله از غیر بالغ. بعد از اینکه معلوم شد موضوع فساد ضد نیست، لا منافات بین الحکم به ترتب الآثار المترتبت علی البیع الصادر عن غیر بالغین و ترتب الآثار المترتبت علی البیع الصادر عن بالغین. ما دو نوع آثار روی این معامله کذایی بار میکنیم، یک آثار صدور معامله از بالغ، دو شما بگید آثار صدور معامله از غیر بالغ، چون آثار این دوتا با هم دیگه تنافی ندارن. از کدن چرا تنافی ندارن؟ چون موضوع فساد صدور معامله از غیر بالغ نیست، موضوع شیه نقیزه، منافاتی نیست بین حکم کردن ما. حکم میکنیم به چی؟ بین حکم کردن ما به این که مترتب میشود آثار، کدام آثار؟ آثاری که مترتب میشود بر زد، یعنی بر بیع صادر از چی؟ غیر بالغ. اثرش تو مثال من چی بود؟ دادن صدقه. حکم میکنیم به ترتب آثاری که مترتب میشود بر بیع صادر از غیر بالغ و مترتب شدن آثاری که مترتب میشود بر بیع صادر از بالغ، هر دو جاری میشه. چرا؟ لأن الثانیه، به دلیل اینکه دومی چی بود؟ اصلا بیع صادر از بالغ، لأن الثانیه بیع صادر از بالغ یقتضی انتقال المال عن البایع، اقتضا می کند انتقال مال را، یعنی مسمن را اقتضا می کند انتقال مال را از بایع، این اولی. ول اولو، اول چی بود؟ بیع صادر از غیر بالغ. حواستون جمع باشه، میگه این بیع صادر از غیر بالغ نسبت به انتقال لا اقتضا هست، نه اینکه مقتضی عدم الانتقاله. چون اگر مقتضی عدم الانتقال باشه بفرمایید جاری نمیشه. بله، ولیکن میگه لا اقتضا هست، یعنی مقتضی عدم الانتقال نیست. ول اولو، اول یعنی بیع صادر از غیر بالغ، لا یقتضیه اقتضا نمی کند انتقال را، یعنی ساکته، خاموشه. لا انهو یقتضی عدمه، ضمیر انهو به چی مخاطب؟ ضمیر انهو یعنی اول، نه اینکه اول یعنی بیع صادر از غیر بالغ اقتضا می کند عدم انتقال را. چون اگر اقتضای عدم الانتقال بکنه منافات پیدا میشه دیگه، هر دو جاری نمیشه. منتها میگه این بیع صادر از غیر بالغ لا اقتضا است. لا اقتضا یعنی خاموش، ساکت. لا انه یقتضی عدمه، نه اینکه اول یعنی بیع صادر از غیر بالغ اقتضا میکند عدم الانتقال را. چون اگر مثال چی؟ شما نظر میکنی که اگر یک بیع صادر بشه از غیر بالغ، دقیقا نظرت اینجوره، اگر یک بیع از غیر بالغ صادر بشه من یه درهم صدقه میدم، الان این اثر بار میشه اینجا. لا انه یقتضی عدمه، ضمیر عدمه میخوره به انتقال مال از بالغ. چون نگاه کنید اگر اقتضای عدم بکنه اینجا منافات پیدا میشه، ولی میگه اقتضای عدم نه. بحث اصالت و صحت فی فعل نفس و اصالت و صحت فی فعل غیر تمام شد. بحث جدید شروع میکنیم، دو تا بحث. بحث اول اصالت و صحت فی الاقوال، دو اصالت و صحت فی الاعتقادات. حواشی نسخه بدل هست و بعد یه اشکالاتی هم بر مرحوم شیخه دیگه خونده نمیشه. پس دو تا بحث داریم، بحث اول اصالت و صحت فی الاقوال، دو اصالت و صحت فی اعتقادات. بریم سراغ بحث اول، مباحث راحت. گاهی یک نفر یه سخن میگه، ما نمیدونیم این سخنش صحیحه یا فاسده. این شک که در صحت سخن دو صورت داره، یک، گاهی این سخن رو به عنوان یک فعلی از افعال در نظر میگیریم، مثلا میگیم که این سخن یه فعلی از افعاله، یه کاری از کارها هست، چون این سخن گفتن یه کاریه، شک میکنه که این کار حرام یا مباحه. چون اگر این کار دروغ باشه این کار میشه چی؟ حرام. اگر این کار راست باشه این کار میشه چی؟ مباح. پس الان این آقا یه سخنی گفت، مثلا گفت زیدون قائمون، ما شک داریم در صحت این سخن. از چه جهت؟ از جهت اینکه این سخن فعلی از افعاله. چون اگر این زیدون قائمون گفتنش دروغ باشه این کارش حرامه، اگر راست باشه این کارش صحیحه، مباهه. پس ما شک داریم در صحت این قول از جهت اینکه این قول فعلی از افعاله. مرحوم شیخ راحت میفرماید که اصالت و صحت فی القول جاری میشه. شما بگید انشاءالله این کار صحیحه، یعنی انشاءالله این کار مباهه، دروغ نیست. این یک. یه مرتبه شک در صحت قول از این جهتی که این قول کاشف از مقصود متکلم هست یا نیست. چون اگر این سخن کاشف باشه از اونی که تو دل متکلمه، اینجا میگن سخن صحیحه. کاشف نباشه میگن این سخن صحیح نیست. مرحوم شیخ میفرماد که شک در صحت سخن از این جهت که آیا کاشف از مقصود متکلم هست یا نیست، این خودش جهاتی داره، سه جهت داره. یک، جهت اول اینه که آیا این شخص که این سخن را گفت اصلا قصد معنیش کرد یا قصد معنیش نکرد. این صورت اول، چون بعضی مواقع انسان یه سخنی میگه قصد معنیش نکرده. قبل از ماه رمضان تو کفای مثال براتون زدم، مثل که یه نفر اونجا خوابیده، این عادتش اینه که خواب بلند میبینه، الان ما کنارش نشستی یه سخنی از دهنش میاد بیرون، خواهی قصد معنی نکرده، مثلا میگه زید رو بگیرید، زید رو بکشید، فلان بیسان، قصد معنی نکرده. حالا گاهی این سخنی که از غیر صادر میشه ما شک داریم در صحتش از این جهت که آیا این متکلم قصد محتوای این سخن کرده یا نکرده. این صورت یک. مرحوم شیخ میفرماید که راحت اصالت و صحت جاری میشه، اصالت و صحت جاری بکنید، بگید انشالله قصد معنیش کرده. این صورت اول. جهت دوم اینه که این شخصی که این سخن را میگه آیا معتقد، اعتقاد بالاتره، آیا اعتقاد به محتوای سخنش داره یا نداره. اعتقاد، قصد غیر از اعتقادها، قصد یعنی شعور داره، درک داره، اعتقاد یه مرحله بالاتره. آیا اعتقاد به محتوای کلامش داره یا نه. اگر بگیم معتقد به محتوای کلامش، ما میتونیم محتوای کلامش به عنوان یک عقیده برگردنش ببندیم. اگر روی معتقد نیست نمیتونیم به عنوان یک عقیده برگردنش ببندیم. مثلا یک نفر میاد میگه که، مثلا فرض کنید میگه که علیون ولی الله، ما شک میکنیم که عقیده به محتوای این کلام داره، که اگر عقیده داشته باشه ما میتونیم نسبت تشیع رو بهش ببندیم، میگه معتقد به تشیعه، یا اینکه عقیده به محتوای این کلام نداره. مرحوم شیخ میفرماد که راحت اصالت و صحت جاری میشه، یعنی ما میتونیم بگیم این متکلمی که این سخن رو گفته معتقد به محتوای کلامش هست، لذا اگر آینده بیاد ادعا بکنه که من معنای کلامو عقیده نداشتم، این ادعاش مورد قبول نیست. این دو جهت. جهت سوم اینه، این شخصی که این سخن رو میگه آیا این سخنش مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اگر اصالت و صحت جاری بشه معنیش اینه که اثبات میشه این سخن مطابق با واقع، اگه جاری نشه اثبات نمیشه. مرحوم شیخ میگن که اصالت و صحت اینجا جاری نمیشه، دلیلی برش نداری. پس نگاه کنید این مراحل رو بگید تا عبارت بخونید. این شخصی که یک سخنی رو میگه ما شک میکنیم در صحت این سخن، شک در صحت این سخن چند صورت پیدا کرد؟ دو صورت. یک، شک میکنیم در صحت این سخن از جهت اینکه این سخن فعلی از افعاله، یا شک میکنیم در صحت این سخن از جهت اینکه آیا متکلم این سخن قصد معنی سخن کرده یا نکرده. حالا قسمت دوم، اگه شک بکنیم در صحت این سخن از جهت اینکه آیا متکلم معنی این سخن را که قصد کرده یا نکرده، خودش جهاتی داره. یک، به ترتیب شیخ پیش میاد. یک، آیا محتوای کلامش را قصد کرده یا نکرده، یک، یعنی درک داره یا نه. دو، آیا معتقد به محتوای کلامش هست یا نیست. سه، آیا محتوای کلامش مطابق با واقع هست یا نیست. مرحوم شیخ اصالت و صد در یک و دو قبول کرد، ولی در سه قبول نکرد. اینا رو بخوانیم، روشن شد انشاءالله مطالب راحت. بقی الکلام فی اصالت صحت فل اقوال ول اعتقادات. اعتقادات دو صفحه دیگه میاد. باقی مانده است کلام در اصالت و صحت در اقوال. اقوال جمع قوله، یعنی سخنی که از غیر صادر میشه. باقی مانده از کلام در اصالت و صحت در اقوال و اصالت و صحت در اعتقادات. جلسه بعد میرسیم اصالت و صحت در اعتقادات. مثلا ایشون یه عقیده داره، ما شک داریم که این عقیدهش ان مدرکن صحیحه یا ان مدرکن فاسد. اصالت و صحت جاری بکنی یعنی که بابا این عقیدهش از مدرک صحیحه، اصالت الصحه جار نشه، جاری نشه، یعنی اعتقادش از روی مدرک صحیح نیست. باقی مانده از کلام در اصالت الصحه در اقوال، یعنی قولی که صادر میشه از دیگری، ول اعتقادات، که این ول اعتقادات بحثش بعدن میاد. اما الاقوال، خب حالا چی شد؟ صحت در اقوال چند قسم شد؟ دو قسم. اول دو قسم شد، قسم دوم سه جهت پیدا کرد. اما الاقوال و فصحت و فیها تکون و من وجهین، پس صحت در اقوال می باشد از دو وجه، یعنی دو قسم. صحت در قول دو قسمه، یک الاوله یا الاول و هر سه وجه هست. قسم اول من حیث و کونهی حرکتن من حرکات المکلفه، حرکتن یعنی فعلا. قسم اول از جهت این که این قول کاریست از کارهای مکلف، وقت ما شک میکنیم که این قول که یک کاریست از کارهای مکلف، این قول و این کار حرامه یا مباهه، از جهت این که این قول حرکتیست از حرکات مکلف. فیکون شک من حیث و کونهی مباهن او محرمن، پس می باشد شک از جهت این که این قول مباه است، مباه یعنی جایز، جایز است یا حرام است. چون اگر این قول قول صادقی باشه، این کارش کار مباهیه. اگر این قول قول دروغی باشه، کارش کار حرامیه. بله بله، غیبت هم از همین بابه. ولا اشکال، صفحه 40 مکاسب خوندید، الغیبت و بکسر الغین اسم و مسترن، ولا اشکال فل حمل علی صحت من هذه الحیثیت، اشکالی نیست در حمل کردن بر صحت از این جهت. یعنی شما راحت میگید که این قول و این فعل فعل صحیحیه. چرا؟ چون اون آیات و روایاتی که ما به وسیله اونها استدلال کردیم بر اصالت و صحت فی فعل المسلم عمومیت داره، شامل این هم میشه. این یک. این از جهت فعله. یعنی اون اصلا از یه مقوله دیگه است، ممکنه واقعا یه چیز باشن، منتها اولی از جهت این که این یه کاری است که ناقا صادر شده. اگه کار باشه خیلی راحت اصالت و صحت فی فعل المسلم میگیرتش، ولی اگه پای اعتقاد باشه نمیگیرتش. لذا مرحوم شیخ اینجا اصالت و صحت جاری میکنه، چون از حیث فعل بودن داخل شدید، ولیکن از جهت سوم عامل سوم جاری نمیکنه. لذا اگر تو مشه در مبس وجیت خبر واحد، ما هیچ دلیلی نداریم که بیاد بگه این خبری که از مسلمان صادر میشه مطابق با واقع. ولی اگه کلام رو به روی فعلش میگه، این فعل فعل صحیحه، آثار خودشو داره، ولی حق ندار آثار مطابق با واقع رو برش بار بکنید. از ثانی من حیث و کونهی کاشفن عن مقصود المتکلم، ببینید از جهت فعلی مد نظر نیست، از جهت این که این قول کاشف از مقصود متکلم هست یا نیست. حالا و شک من هذه الحیثیت یکون من وجوه، وجوه یعنی جهات، و شک یعنی شک در قول از این جهت، از این که آیا کاشف از مقصود متکلم هست یا نیست، می باشد این شک از یک جهاتی. ببینید مرحوم شیخ از ریشه پیش اومد، یک، آیا این شخص که این سخن رو گفته قصد معنیش کرده یا نکرده، دو، بر فرض که قصد معنیش کرده باشه معتقد به محتواش هست یا نیست، سه، آیا این خبر مطابق با واقع هست یا نیست. و شک من هذه الحیثیت یکون من وجوه، احدها، یکی از این وجوه، من جهت ان المتکلم بذلک القول قصد الکشف بذالک ان معنا ام لم یقصد بل تکلم به من غیر قصد لمعنا، از جهت اینکه متکلم به این قول یعنی کسی که تکلم میکند به این سخن، مثلا میگه زیدون قائمون متکلم به این قول، قصد کرده است کشف را به سبب این قول از یک معنایی، یعنی قصد معنا داره، یا قصد نکرده است متکلم. ای بل تکلم دنباله لم یقصده، قصد نکرده یعنی چی؟ یعنی بلی که تکلم کرده است اون متکلم بیهی، یعنی به اون قول بدون قصد معنا. قصد بدون قصد معنا مثلا این الفاظ رو گفته برای که نحوه گفتن این الفاظ رو یاد بگیره. مرحوم شیخ می فرماد که ولا اشکال فی اصالت صحت من هذه الحیثیت، اشکالی نیست در اصالت و صحت از این جهت، به حیث و لودا، به جوری که اگر این آقای متکلم بعدن بیاد ادعا بکنه، ای که میگیم بعدن به تمام معنی کلمه ها، چون اگر بلا فاصله بعدش ادعا بکنه مقبوله، یا در اثناش ادعا بکنه مقبوله، باید یه مدت بگذره. اگر بیاد بعدن ادعا بکنه که من محتوای کلامو قصد نکردم، گوش بهش داده نمیشه، چون اگه بلا فاصله بعدش انکار بکنه او قاعده میگیره تشه بل المتکلمه ان یلحق به کلامه ما شاء، متوجه است، ولی یکم که گذشت دیگه نمیتونه. به جوری که اگر ادعا بکند متکلم، ادعا بکنه که چی؟ ادعا بکنه که کون تکلم لغوان، ادعا بکنه که تکلم لغو بوده. لغو مثلا بیاد بگه آقا من از باب تمرین داشتم این کلمات رو از دهنم خارج میکردم، یا با خاطری که تجوید این الفاظ رو درست بکنم میگفتم، یا مثلا یه نفر این عبارات رو از دهنش گفت بیرون، من برای که ببینم مثل اون میتونم بگم یا نه اینو گفتم، قصد معناش نکردم. اگر ادعا کند که متکلم که تکلم لغو بوده یا غلط بوده، مثلا این آقا گفته زیدون قائم، بیاد بعدم بگه آقا من خواستم بگه امرون قائم، غلطاً گفتم زیدون قائم، هیچ قرینی هم در کار نباشه. حالا یه مرد هست که این آقا زیاد غالط، انسان غالطی، اون میشه قرینه، فرض اینه که قرینی هم در کار نیست. به حیث و لبد المتکلم که تکلم لغو باشد یا غلط، لم یسمع منه، شنیده نمیشد منه از اون متکلم، لم یسمع جواب است برای لو، شنیده نمیشد از اون متکلم. این یک. از ثانی رو بگید چی بود؟ قصد معنیش کرده ولی معتقد به محتواش هست یا نیست. از ثانی قسم دوم، یعنی جهت دوم، من جهت ان المتکلم صادق فی اعتقاده و معتقد به معدا ما یقوله، اما هو کاذب فی هذا التکلم فی اعتقاده، از جهت این که متکلم صادق است در اعتقادش، اعتقاد متکلم، متکلم صادق است در اعتقادش، این صادق است در اعتقادش یعنی چی؟ یعنی و معتقدون، این واش تفسیر اینا رو بنویسید، صادق است در اعتقادش یعنی اساسا معتقد به محتوای کلامش هست یا نیست، و این واش تفسیر بنویسید، یعنی بله کدوم اعتقادات؟ نه اون توضیح دادم اجمالا، اون اعتقاد میره سخن این که آیا اعتقاد قطعا داره، ولیکن این اعتقادش ان مدرکن صحیحه یا ان مدرکن فاسد، کاملا جهت بس تفاوت داره، یه اشاره کوچولو کردن که فرق پیدا بشه. و معتقدون، و این متکلم عقیده دارد به محتوای چیزی که میگوید اون چیز را، معدا یعنی معنا، متکلم معتقد به معنی کلامش هست، عبارتی که حواستون جمع باشه، اما هو کاذبون، هو رو بزنید به متکلم، یا اینکه اون متکلم کاذب است در این تکلم، کاذب است تو چی؟ فی اعتقاد، ای کی اعتقادی مطلق است به کاذب، کاذب است، میتونید مطلق به تکلمم بزنید، هر دو میشه، به کاذب بهتره، به قرینه بالا، صادقون فی اعتقاده، کاذبون فی اعتقاده، کاذب است در اعتقادش. آقا کاذب است در اعتقادش یعنی چی؟ صادق است در اعتقادش یعنی معتقد به معنی کلامشه، کاذب در اعتقادش یعنی معتقد به معنی کلامش نیست. کاذبون پیهازت تکلم آدش. نگاه کنید این کاذبون رو بندازید جلوی صادقون رو وقت معنی بکنید. صادقه در اعتقاد یعنی معتقد به معنی کلامش، کاذب یعنی معتقد به معنی کلامش نیست. تو اعتقادش داره دروغ میگه، یعنی نه حرف ناشی از اعتقادش نشد. ولا اشکال فی اصالت صحت هنا ای زن، اشکالی نیست در، چون روایات میگیرتش، اشکالی نیست در اصالت صحت هنا در اینجا ای زن. ای زن یعنی چی؟ یعنی مثل جهت اول. حالا دو تا مثال میزنه، یه مثال برای جمله خبریه میزنه، یه مثال برای جمله انشاییه. فاذا اخبر بشیئن، زمانی که خبر داد متکلم به یک چیزی، مثلا متکلم اومد گفت که زیدون قائمون، جاز نسبت و اعتقاد مضمون الخبر الیه، جایز است که ما نسبت بدهیم معتقد بودن به معنای خبر را الیه، یعنی الی المتکلم. این الیه مطلق است و نسبت، نسبت بدهیم اعتقاد داشتن به مضمون خبر را به متکلم. ولا یسمع از دوباره، اگه آینده بیاد بگه من معتقد به اون حرف نبودم، گوش داده نمیشه. ولا یسمع دعوا انه غیر معتقد لما یقوله، و شنیده نمیشود ادعای این که، انه ضمیر انه مخرج متکلم، ادعای این که اون متکلم، یعنی متکلم بیاد ادعا کنه که من متکلم اعتقاد نداشتم. لما یقولو، زمار بزنید به چیزی که گفته از متکلم اون چیز را. این مثال برای جمله خبری. مثال برای جمله انشایی که بحثش تو کفایه یک ماه و نیمی دیگه میرسیم انشالله. یه متکلم میاد میگه افعل، خب افعل، ما شک میکنی که این معتقد به محتوای کلامش هست یا نیست، یعنی طلب واقعی اون فعل کرده یا نکرده، به گردنش میبنده که طلب واقعی اون فعل کرده. لذا اگه بعدم بیاد ادعا کنه که بابا نه من این امتحانن گفتم افعل، تو درونم طالب واقعی انجام این کار نبودم، شنیده نمیشه. بس طلب و اراده یک مبحث دقیق، مشکل و سخت بعد، و قلمم سرش میشکه. مرحوم آخون اینقدر هی دقتهای عقلی و بیجا در ذات خدا میکنه که میرسه به یک جایی که تو کفایه نوشته که قلم اینجا رسید و سر بشکست. همیشه استاد ما میگفت که بیت دومش، مصرع دومش هم میگفت که چون که بیش از حد خود بنوشت، چون بیش از حد خود نوشت رضا قلم اینجا رسید و سر بشکست. بله؟ نه قلم نمیشکنه انشاءالله، ما قلم نمیشکنه، کلام مرحوم آخوندم توجیه میکنه. بهترین کسی هم که تو این مبحث توضیح داده حضرت امامه، لذا امام یه رساله داره، رساله طلب و اراده. و کذا اذا قال افعل کذا، مثال برای جمله انشایی است. و همچنین اگر بگوید متکلم افعل کذا، این جمله انشایی است. کذا مثلا فرض کنید یه کاری انجام بده، فلان کار را. و کذا اذا قال افعل کذا جاز، اجازه جواز برای اذا، جاز ان یسند الیه، جایز است که اسناد داده شود الیه به متکلم. چی اسناد داده بشه؟ انه طالبه فی الواقع، ان متکلم طلب کرده است، این ضمیر طالبه میخوره به کذا، ان متکلم طلب کرده است اون کار را در واقع. ببینید اعتقاد در اینجا با اعتقاد در جمله خبری تفاوت داره. اعتقاد در اینجا یعنی طالب واقعیه، ان متکلم طلب کرده است اون کار را در واقع. لا انه مظهرون لطلب صورتن، نه اینکه متکلم اظهار کرده است طلب را صوری، اظهار طلب صوری کرده ولی در واقع طالب نبوده. حالا چرا اظهار طلب صوری کرده؟ لمصلحتن، ولی مصلحت بنویسید، به خاطر مصلحتی که، بگید این مصلحت در انشاء یا در منشأ؟ در انشاء، چون اگر طالب واقعی نباشه طالب واقعی کاری نباشه دیگه او کار مصلحت نداره، فقط طلبش مصلحت داره. انشالله گرفتید. به خاطر یک مصلحت، مصلحت مثل چی؟ کت توتین، مثل آماده کردن. آماده کردن یعنی چی؟ نگاه کنید، مولا شما رو امر میکنه به یک عملی، طالب این نیست که حقیقتا شما این عمل رو انجام بدید، میخواد شما را آماده بکنه که شما آماده بشی برای انجام عمل و در قبال این آماده که خدا بهتون ثواب بده. همین مثل قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام، متوجه هستی؟ خداوند امر میکنه، طالب واقعی نبود خداوند که حضرت ابراهیم ذبح اسماعیل بکنه، که بخاطر که حضرت ابراهیم خودش آماده بکنه، مقدمات را فراهم بکنه، ثواب گیرش بیاد. که توتین مثل آماده کرد، اول مفسدتین یا به خاطر یک مفسده ای اظهار سوری طلب میکنه. مفسده مثل چی؟ نگاه کنید، مولا امر میکنه به یک عملی، امر سوری، تا مخاطب مخالفت بکنه مجوز برای عقابش پیدا بشه. متوجه هستی؟ و الا واقعا خدا مولا طالب این نیست که اون فعل انجام بگیره به خاطر یک مفسده. مفسده یعنی تحقق مخالفت، چون مخالفت مفسده است. مولا میخواد مخالفت از ناحیه عبد پیدا بشه تا مجوزی باشه برای عقاب اون عبد. و ها، خب اینجا هم اصالت صد جاری میشه، و هازان الاصلانه، و این دوتا اصل. منظورش از دوتا اصل چی بود؟ یعنی جهت اول اصالت و صحت در جهت اول و اصالت و صحت در جهت دوم. مما قامت دلیلش اینه، به چه علت جاری میشه؟ مما قامت علیهما السیرت القطعیتو، از اون چیزاییست که قائم شده است بر این دو سیره قطعیه، سیره قطعیه اوقلا، یعنی اوقلا روششون همه. مع امکان شیخ میگه و رد میکنه، میگه شاید بگیم اون ادله‌ای که میگه فعل مسلم از قدیم منزهه شامل این دو هم بشه، یعنی آقا شما حرف مسلم رو هم بکن برای که محتوای کلامش رو قصد کرده، چون ادله‌ای فعل مسلم که میگه فعل مسلم از قدیم منزهه شاملش میشه، یا بگو این آقایی که این سخن رو میگه معتقد به محتوای کلامش هست چون فعل مسلم منزه از قدیمه. شیخ میگه دیگه این ادله شامل اینجا نمیشه. چرا؟ چون اگر یه نفر قصد معنا نکرد یا یه نفر معتقد به محتوای کلامش نبود، این نمیگن فعل قبیح انجام داده. مع امکان اجراء ما سلف، با اینکه امکان دارد پیاده شدن آنچه که گذشت. آنچه که گذشت چی بود؟ من ادلت تنزیه فعل المسلم عن القبیح فی المقام، از ادله منزه کردن فعل مسلم از قبیح فی المقام. این فی المقام متعلق است به اجرا، پیاده بکنیم ما سلف را. ما سلف عبارت است از ادله منزه کردن فعل مسلم از قبیح، پیاده بکنیم فی المقام در ما نحن فیه، یعنی بگیم آقا جهت اول و جهت دوم یک ادله دیگه هم داره. ادله دیگه چیه؟ اون ادله که میگه باید فعل مسلم رو از قبیل منزه بکنی. شیخ میگه اون ادله دیگه اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر کسی یه سخنی گفت ولی معنی کلامش رو قصد نکرد، نمیگن فعل قدی انجام داد، تا بگیم فعل مسلم از قبیل منزه. لکن المستند فیه لیس تلک الادله، لکن مستند فیه، ضمیر فیه مقام، لکن مستند در این مقام نیست اون ادله. کدوم ادله؟ تنزیه فعل المسلم از قبیل. تنزیه فعل المسلم از قبیل، حال که پس ما در قسم دومش که رفت فعل نداره، خب تمام شد دیگه. ما خواهد دیگه اصلا شما از ریشه گفتیم دیگه، یه نفر موقع یه سخن میگه معنی کلامش رو قصد نکرده، اصلا این موضوعا نمیگن فعل قبی تا ادله تنزیه فعل مسلم از قبی داخلش بشه.
نه شیخ، نمیگن فعل قبی، موقع میگیم اصلا نمیگن فعل.
البته فعل میگن، ما تا اون حیثیت فعل شما در نظر نمیگیم. بله فعل که هست قطعا، بالاخره یه سخنی گفت، لکن المستند فیه لیس تلک العده. از سالس، حالا این از سالس چی بود؟
جهت
سوم اینه که این آقا یه سخنی میگه، آیا سخنش مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. اصالت و صحت جاری بکنی، اثبات بکنی که خبر مطابق با واقع. میگه نه، اگر یادموشه در مبعث حجیت خبر واحد و از این گذشت، ما هیچ دلیلی نداره که بیاد بگه هر خبری که از مسلمان صادر میشه مطابق با واقع. از ثالث، من جهت کونهی صادقا فی الواقع او کاذبا. شاید ساعت ساعت بدی باشه ولی خوشحالش گیر شما میاد. حالا دو هفته سه هفته دیگه بس تمام شد، رفقا چقدر موندن از استثناء. کلاسی که پارسال اصلا جا نبود الان
برای امتحان میشه.
از ثالث، من جهت کونهی صادقا فی الواقع او کاذبا. این ضمیر کونهی بزنید به قول، از جهت اینکه این قول میتونید به متکلمم بزنید، چون صادق هم صفت برای قول واقع میشه هم صفت برای متکلم. از جهت اینکه این قول صادق است در واقع، یعنی مطابق با واقع، او کاذبن یا کاذبه. ما هش اینجا شروع کردن آدرس دادن به متبل و قسمت معانی و بیان، دیگه نسبت به بیانش درست نیست ولی نسبت به معانیش درسته. مبحث مطابقت خبر با واقع یک مبحث مهمیه. در مختصر سه نظریه اونجا مطرح شده: نظریه جاهز، نظریه نظام و نظریه مشهور. مطابقت خبر با واقع یعنی چی؟ سه نظریه اونجا مطرح شده که مراجعه میکنه. از جهت اینکه این قول صادق است در واقع یا کاذب، گفت زیدون قائم. آیا این خبر مطابق با واقع، یعنی زیدن در واقع ایستاده، یا دروغ مطابق با واقع نیست؟ میفرماد که وهازا معنا حجیت خبر المسلم لغیره. وهازا و این صادق بودن، این ضمیر مشار الیه میخوره به کونه صادقا فی الواقع. و این صادق بودن قول در واقع معنای حجت بودن خبر مسلم است برای غیر خود. اگر می خبر مسلمان برای دیگران حجت، این خبر مسلمان مطابق با واقع، ضمیر غیره میخوره به مسلم. خودش توضیح میده مرحوم شیخ: فمعنا حجیت خبرهی صدقه. معنای حجت بودن خبر مسلمان صادق بودن خبر است. صادق بودن خبر یعنی مطابق بودن خبر است با واقع. مرحوم شیخ میفرماد که والظاهر و عدم الدلیل علی وجوب الحمل علی صحیح به هذا المعنا. چون بعضی ادعا کردن دلیل داریم، ما جلسه بعد میرسیم، متبادر به ذهن من این است که دلیلی نیست بر این که واجب از حمل کردن بر صحیح به این معنا. یعنی چی صحیح به این معنا؟ یعنی میگه خبرش مطابق با واقع؟ نه، دلیل نداری. ازلم یقل و ظاهر و عدم الخلاف فی ذالک. ذالک رو بزنید، عدم حمل بر صحیح به این معنا. و ظاهر این است که اختلافی نیست در این، یعنی عدم حمل بر صحیح به این معنا اختلافی درش نیست. چرا؟ ازلم یقل احدون به حجیت کل خبر صدر من مسلمین. قائل نشد از احدی به حجت بودن هر خبری که صادر می شود از مسلمان. ولا دلیل یفی به عمومه علیه، و دلیلی نیست که وافی باشد به عمومش. یعنی یه دلیلی باشه که بگیم عموم این دلیل دلیله، و نیست دلیلی که وافی باشد به عمومش علیه. ضمیر علیه رو بزنیم به حجیت، بر حجیت هر خبر. حتی نرتکب یه لحظه با من باشی، میگه ما یه دلیل عامی نداریم که بیاد بگه که آقا هر خبری که از مسلمان صادر میشه حجته، تا بعدن احتیاج به تخصیص داشته باشیم. چرا؟ چون در بعضی از ابواب خبر مسلمان حجت نیست. مثلا در باب شهادت، در باب شهادت که خبر مسلمان حجت نیست، بیانه میخواد. یا در باب روایت خبر مسلمان که حجت نیست، که احتیاج به یه شرایط دیگه داره. متوجه است که حالا مرحوم شیخ بعدن میگه. یا مثلا در باب حدسیات موقعی که مجتدی فتوای میده خبرش که حجت نیست، که یه شرایط دیگه هم میخواد، عدالت هم باید باشه. ولا دلیل یفی به عمومهی علیه، و نیست دلیلی که وافی باشد به سبب عمومش علیه، زمیر علیه حجیت هر خبر. بگیم آقا ما یه دلیلی داریم عامه، نگه هر خبری که از مسلمان صادر میشه حجته، ولیکن احتیاج به تخصیص داریم، چون بعضی از خبرهای مسلمی که حجت نیست، مثل باب شهادات که مرحوم شیخ زیرش مثال میزنه. حتی نرتکب دعوا خروج ما خرج به دلیل، تا اینکه مرتکب بشوی ما ادعای خارج شدن ما خرج را به واسطه چی؟ دلیل. بگیم آقا ما یه دلیل عام می‌داریم که میگه هر خبری که از مسلمان صادر میشه حجته، مگر در باب شهادت. در باب شهادت خبری که از مسلمان صادر میشه حجت نیست، بیانه میخواد، مگر در باب روایت. اگر یه مسلمان اومد خبر داد از یک روایت، حجت نیست مگر که شرایط دیگه بهش زمینه بشه. حتی نرتکب، تا اینکه مرتکب بشوی ما تخصیص را، این دعوا یعنی تخصیص را. اول بگین دلیل عام داریم که هر خبری که از مسلمان صادر میشه حجته، تا بعدن مرتکب بشین ادعای خروج ما خرج رو به واسطه دلیل. و رب ما یتوهم بس باشه. و صلی الله علیه و آله.